شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 312 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 237 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. بشکن قدح باده که امروز چنانیم که از توبه شکستن سر توبه شکنانیم. گر باده فنا گشت فنا باده ما بس، ما ننگ بدانیم گر این رنگ ندانیم. از چیزی خود بگذر ای چیز به ناچیز، کین چیز نپرده است نما پرده درانی. با غمزه سرمست تو میریم و اسیریم، با عشق جوان بخت تو پیریم و جوانی. گفتی چه دهی پند و از این پند چه سود است، که نقش که نقاش ازل کرد همانی. این پند من از نقش ازل هیچ جدا نیست، زین نقش بدان نقش ازل فرق ندانی. معشوق درختی است که ما از بر اوییم، از ما بر او دور شود هیچ نمانی. چون هیچ نمانیم ز غم هیچ نپیچیم، چون هیچ نمانیم همینیم و همانیم. شادی شود آن غم که خوریمش چو شکر خوش، ای غم بر ما آی که اکسیر غمانیم. ماییم در آن وقت که ما هیچ نمانیم، آن وقت که پا نیست شود پای دوانیم. بستیم دهان خود و باقی غزل را، آن وقت بگویی که ما بست دهانیم. بعد از این غزل عرفانی پرمغز به سراغ مثنوی میریم. در دفتر سوم هستیم، در داستان هاروت و ماروت و تا بیت 817 خواندیم. یک چند بیتی رو قبل از این بیت میخوانم که حکایت بز کوهی است که با دیدن بز کوهی نر که با دیدن بز کوهی ماده مست شهوت میشه و خودش رو در معرض تیر شکارچی قرار میده. مولانا میگوید که آن بز کوهی بر آن کوه بلند بردود از بحر خردی بی گزند، تا علف چیند ببیند ناگهان بازی دیگر ز حکم آسمان، بر کوهی دیگر براندازد نظر ماده بز بیند بر آن کوه دگر، چشم او تاریک گردد در زمان برجهد سرمست زین کوه تا بدان، آنچنان نزدیک بنماید ورا که دویدن گرد بالوعی سرا، آن هزاران گز دو گز بنمایدش تاز مستی میل جستن آیدش، چون که بجهد در فتد اندر میان در میان هر دو کوه بی امان، اوز صیادان به کوه بگریخته خود پناهش خون او را ریخته، شسته یعنی نشسته، شسته صیادان میان آن دو کوه انتظار این قضای باشکوه، باشد اغلب صید این بز همچنین ورنه چالاک است و چست و خصم بین. تا اینجا رو خونده بودیم، توضیح هم داده بودیم. بعد میگوید که رستم ارچه با سر و سبلت بود دام پاگیرش یقین شهوت بود. میگوید که رستمم که باشی با اون یال و کوپال با اون سر و سبیل، سبلت یعنی سبیل، یعنی رستم پهلوان رو در نظر بگیرید با اون هیبت و قدرت و ابهت، اون رستم هم آخر سر همین شهوته که او رو به دام می اندازه و به تله می اندازه. این بیت مولانا اشاره به داستانیست که در شاهنامه آمده در سرنوشت رستم و علت مرگ رستم، که ما از این فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی تألیف آقای دکتر محمد جعفر یاحقی این رو ذیل عنوان شغاد نقل میکنیم. شغاد برادر ناتنی رستمه. اینجا آمده که شغاد پسر زال و برادر ناتنی و قاتل رستم است. زال پهلوان سپید موی حماسه ها کنیزکی نوازنده و خوشاواز داشت که پس از مدتی از او پسری به بالای سام یعنی به قد و قامت سام در وجود آمد. ستاره شماران پایان کار او را ناروشن دیدند و با شگفتی اظهار کردند که او تخمه سام نیرم را تباه خواهد ساخت. شغاد سرانجام دختر شاه کابل را که باجگزار رستم بود به زنی گرفت و پس از این پیوند چشم آن داشت که رستم از پدرزنش باج طلب نکند و چون این چشم داشت بی نتیجه بود، با پدرزنش شاه کابل بر ضد رستم توطئه‌ای مشترک فراهم کرد و با ظاهری آزرده خاطر کابل را ترک کرد و روی به زابلستان نهاد و از رستم خواست که به کابل بیاید و از او رفع توهین کند. شاه کابل به تزویر و پوزشخواه به پیشباز رستم شتافت و او را به مهمانی و از آنجا به شکارگاه فرا خواند. در شکارگاه چندین چاه با خنجر و تیغهایی در آنها سر راه رستم کنده بودند و روی آنها با خاک پوشیده بود. رخش بوی خاک تازه را حس کرد و پا پس کشید. رستم بی حوصله بر او تازیانه زد و اسب جستی زد و دو پایش در چاه فرو رفت. زواره برادر رستم نیز که همراه او بود در چاه دیگر افتاد. رستم که دام را حس کرده بود کمان به زه کرد و نابرادر خیش شغاد را که پشت درختی پنهان شده بود به درخت دوخت و در دم مرگ کین خیش را باز ستاند. با این فاجعه یک نمونه از برادر کشی در شاهنامه اتفاق افتاده که بازتاب آن در ادب فارسی تا امروز نیز ادامه داشته است. بعد این بیت رو از بوستان می آورد: نرستم که پایان روزی بخرد، شغاد از نهادش برآورد گرد. این ماجرای پایان کار رستمه که چون یک مالیاتی از یا باجی به اصطلاح قدما از پادشاه کابلستان می گرفته، به هوای گرفتن اون باج رفته به کابلستان و در اونجا گرفتار این توطئه شده. مولانا هم همینو میگه، میگه رستم ارچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. حالا اینجا شهوت ماله، شهوت معنای عام داره و ممکنه به هر چیزی تعلق بگیره که از همه معروفترش شهوت به جنس مخالفه. بعد مولانا وقتی این مستی شهوت رو میگه، میگه همچون من از مستی شهوت ببر، مستی شهوت ببینن در شتر. باز این مستی شهوت در جهان، پیش مستی ملک دان مستهان. مستی آن مستی این بشکند، او به شهوت التفاتی کی کند. آب شیرین تا نخوردی آب شور، خوش بود خوش چون درون دیده نور. قطره ای از باده های آسمان، برکند جان را زمی و ساقیان. تا چه مستی ها بود املاک را، و از جلالت روحای پاک را. که به بوی دل در آن می بسته اند، خم باده این جهان بشکسته اند. مولانا در این ابیات میخواهد سلسله مراتب مستی رو بیان بکنه و توضیح میده که مستی بالاتر وقتی پدید بیاد، مستی پایین‌تر رو محو میکنه و زائل میکنه. پایین‌ترین درجه مستی همین مستی حیوانی و طبیعی و غریزی است که اسمش میذاره مستی شهوت، و شتر رو به عنوان یک نماد آشکار از این مستی شهوت ذکر میکنه. ظاهرا اینطوره دیگه، این خر و اسب و استر و از جمله شتر، وقتی که نر اونها چشمش به جنس ماده میفته عربده میکشه و مستی میکنه، و شتر اینطوری که چشمش هم نیفته این کارو میکنه دیگه، اون رسواتر از همه است. مولانا هم از این جهت شتر رو ذکر کرده، میگه مستی شهوت ببینن در شتر. میخوای ببینی بفهمی مستی شهوت چه شکلیه، نگاه کن ببین شتر چه حالتی داره. ولی تو از مستی شهوت ببر، همچون من از مستی شهوت ببر. مولانا خودش رو مثال میزنه، میگه خلاصه قطع کن، ریشه این مستی رو بکن. اما باز این مستی شهوت در جهان، پیش مستی ملک دان مستهان. میگوید که فرشتگان اونها هم یه نوعی مستی دارن، یه نوعی شیفتگی دارن و نوعی علاقه و گرایش دارن به حضرت حق. وقتی ما این مستی شهوت رو با مستی فرشتگان مقایسه میکنیم، میبینیم این مستی در برابر اون مستی ناچیزه. مستهان به معنای خرد و خار و بیمقداره. چند بیت قبلی هم در درس نوبت قبلم همین کلمه مستهان رو داشتیم که از هون و اهانت و توهین و اینا که در فارسی هست، این اسم مفعولش از باب استفعال. باز این مستی شهوت در جهان، پیش مستی ملک دان مستهان. مستی آن مستی این بشکند، یعنی اون مستی، مستی فرشتگی، مستی شهوت رو نابود میکنه. او به شهوت التفاتی کی کند؟ فرشته‌ای که مست دیدار حقه کی گرفتار شهوت و مستی شهوت میشه؟ بعد مثال میزنه، میگه یه کسی که یه عمری آب شور خورده، اگر آب شیرین نخورده باشه این آب شور خیلی به مذاقش گوارا میاد، اما یه بار که آب شیرین بخوره اون وقت میفهمه که آب شور چقدر بده. قدیما که آب لوله کشی نبود و تصفیه آب نبود، خب بعضی از شهرها مثل شهر قم آبش شور بود، چه بسا مردمی که اونجا به دنیا می اومدن از اول همون آب شور رو میخوردن، عادت به همون ذائقهشون، عادت به همون آب شور میکرد، اما یه بار آب شیرین که میخوردن تازه متوجه میشدن که این آبی که دارن میخورن شوره. آب شیرین تا نخوردی آب شور خوش بود خوش، چون درون دیده نور. مثل نور چشم دوستش داشتن همون آب شور رو، تا وقتی آب شیرین نخورده باشن. اما قطره ای از باده های آسمان، برکند جان را ز می و ساقیان. یعنی اگر کسی یک قطره از اون شراب طهور آسمانی بخوره و اون مستی رو تجربه بکنه، دیگه هیچ دل به این می معمولی و ساقیایی که این می رو عرضه میکنن نخواهد بست، دل میکنه، برکند جان را ز می و ساقیان. چه کسی؟ کسی که یه قطره از اون باده های آسمان رو چشیده باشه. تا چه مستی ها بود املاک را، و از جلالت روح های پاک را. میگه حالا خود اون املاک یعنی ملک ها یعنی فرشتگان، خود اونا هم چه عوالمی دارن در مستی، چه درجاتی دارن، چه انواعی داره. و همینطور روح های پاک، روح های پاکی که از فرشتگان هم برترن، روح های قدیسین، اولیاء خدا، اینها که روح های پر جلالتند و جلیل القدرن، اینها مستی های خیلی برتر و بالاتری دارند. اینا کسانی هستند که به بوی دل در آن می بستند، خم باده این جهان بشکستند. بو به معنای امید و آرزو هست. یعنی اینا یک امیدی دارن که به بوی دل در آن می بستن، خم باده این جهان بشکستن، یعنی از همه مستی های این دنیا عبور کردن و پا بر سر همه شهوات گذاشتن، شهوت مال و مقام و شهرت و ثروت و زن و همه چیز رو زیر پا گذاشتن. اینا فقط چه کسانی به این مقام نمی رسند؟ جز مگر آنها که نومیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور. ناامید از هر دو عالم گشته اند، خارهای بی نهایت کشته اند. حالا همین دو بیت رو معنی کنم، چون مطلب بعدی دیگه یه نکته مستقلیه. میگوید که این یه مقامیه که اگر کسی به اون مقام برسه دیگه از مستی‌های این جهان چشم‌پوشی میکنه و فقط کسانی که ناامیدند، کسانی که دورند از حضرت حق، اونا بوی از این باده نمیشنوند و نصیبی از این مستی نمیبرند. ناامیدان، اونایی که از هر دو عالم خدا اونا رو ناامید کرده، اونایی که کشت و کارشون خار کشتنه، بی نهایت خار میکارند و هیچ محصولی آیدشون نمیشه، جز مگر آنها که نومیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور. این بیت اشاره به مضمون آیه 13 سوره ممتحنه میکنه که میگوید که کافران، مشرکان، منافقان، بی ایمانان و قد یأسوا من الآخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. این آیه 13 سوره ممتحنه است که معناش این است که اینجور آدم ها هیچ امیدی به آخرت دیگه ندارن، همونطور که کفار از مردگان، از اصحاب قبور مأیوسن. چطور کفار هیچ امیدی دیگه به این که اصحاب قبور آینده ای داشته باشن یا منشأ اثری باشن ندارن؟ اینا هم همینطور به آخرت بی اعتقادند و مأیوسند از آخرت. این آیه قرآن تو ذهن مولانا بوده، میگه جز مگر آنها که نومیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور. ناامید از هر دو عالم گشتند، خارهای بی نهایت کشتند. خب حالا پس مستی شهوت رو در اون بز کوهی بیان کرد، بعد درجات مستی رو بیان کرد، عالی ترین نوع مستی رم که مستی الهی و آسمانی باشه گفت، و گفت که چه کسانی محرومند از این نوع مستی معنوی. حالا میره در دو سه بیت سراغ هاروت و ماروت. این دو فرشته‌ای که در آسمان بودن و نگاه می‌کردند به زمین، فجایع رو در زمین می‌دیدن، فساد رو در زمین می‌دیدن، به خدا می‌گفتن که این چی بود خلق کردی، و اصرار می‌کردن به خدا که به ما رخصت بده بریم در زمین کار زمین رو درست کنیم، ما رو اگه بفرستی دنیا ما میریم در دنیا و کارهای دنیا رو اصلاح میکنیم. البته فرشته اگه بخواد بیاد توی دنیا باید مثل آدم ها بشه دیگه، یعنی شهوت هم داشته باشه. خدا هم گفت بفرمایید شما برید ببینید چی کار میکنید. حالا مولانا میگه پس مستی ها بگفتنده دریغ، بر زمین باران بدادیمی چو میغ، گستریدیمی در این بیداد جا، عدل و انصاف و عبادات و وفا. این فرشتگان، این دو فرشته هاروت و ماروت، از شدت اون شیفتگی و مستی ملکوتی که داشتن هی افسوس می‌خوردن که کاش که ما میتونستیم مثل ابر بر این زمین خشک آتش گرفته از فساد و ظلم باران رحمت و عدالت بباریم. پس مستی ها بگفتنده دریغ، یعنی ای کاش بر زمین باران بدادیمی چو میغ، میغ یعنی ابر، گستریدیمی در این بیداد جا، بیداد جا یعنی زمین، عدل و انصاف و عبادات و وفا. ای کاش ما میتونستیم در زمین که یک بیدادگاهی شده میرفتیم و عدل و انصاف و بندگی خدا و وفاداری و این گونه صفات پسندیده رو اینجا گسترش میدادیم، بست میدادیم. این آرزوی اونا بود. این بگفتند و قضا میگفت بیست، پیش پاتان دام ناپیدا بسیست. این حرف این دو فرشته بود، ادعای اینا بود، آرزو و خواهش این دو فرشته بود. اما قضا یعنی قانونمندی الهی یه حرف دیگه ای میزد. اون قضا، تقدیر، نظام عالم به اینا میگفتش که تون نرید، بیست یعنی بیستید، یعنی توقف کنید، یعنی این سرعتی که دارید میرید اینجوریام نیست که شما فکر میکنید که همین تشریف بیارید و کارا همه با حضور شما درست بشه. این بگفتند و قضا میگفت بیست، بیست یعنی بیست، پیش پاتان دام ناپیدا بسیست. خیلی ها ادعا میکنن که اگر ما کار دستمون باشه، اگر ما اختیار داشته باشیم، عدل و انصاف و مروت و وفا و عبادت و همه چی رو برقرار میکنیم. اما مرد میدان کیه؟ اون که بیاد و گرفتار بشه و انواع شهوت ها سر راهش قرار بگیره و بعد وفادار بمونه به اون حرفی که زده. پیش پاتان دام ناپیدا بسیست، هین مدو گستاخ در دشت بلا، هین مران کوران اندر کربلا. قضا به اینا چی میگفته؟ میگفته که این زمین، این بیداد جایی که شما میخواید برید اصلاحش بکنید، این دشت بلاست، این کربلاست. همینجوری بی حساب و کتاب، گستاخ، چشم بسته، کورانه، وارد این میدون مشو، وارد این معرکه نشو. هین مدو، شتاب نکن، هین مدو گستاخ در دشت بلا، هین مران کورانه اندر کربلا. اینجا کربلاست، اینجا معرکه است، اینجا کشت و کشتاره، اینجا کسی به کسی رحم نمیکنه. همین جوری چشم بسته میخوای وارد جنگ بشی، وارد این میدون بشی. این مصرع دوم هین مران کوران اندر کربلا رو مبادا کسی به معنی تعریض به حضرت امام حسین علیه السلام بگیره. چون دیدم یه جایی که یه کسی همچین احتمالی داره.